أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره روایاتی بود که موافقت کتاب را جزء مرجحات قرار داده بود و گفته شد روایات وارده در موافقت و مخالفت کتاب علی طایفتین، یک طایفه از اونها مطلق است، کاری ندارد به خبرین متعارضین و غیر متعارضین، مثل قوله ما خالف الکتاب زخرفون یا ما خالف الکتاب لم نقله مثلا، این یک طایفه است. یک طایفه هم مربوط است به خبرین متعارضین که اونا را مرز کردیم که مربوط به خبرین متعارضینه، که در خبرینی که با هم اختلاف دارن، در اونجایی که دوتا خبر وارد شده و متعارضینه، اونجا گفته است موافق را بگیر و مخالف را اخذ نکن، که اون روایات را هم خوندیم، منتها یکی مقبوله ابن حنزله ظاهرن اون روز نخوندیم، یکی هم مقبوله ابن حنزله جزش میشه. میخواد یادداشت کنید مقبوله ابن حنزله یک باب نوح، یازده باب نوح، نونزده باب نوح، بیست و یک باب نوح، بیست و نه باب نوح، چهل باب نوح، چهل و هشت باب نوح. اینا روایاتیه که راجع به موافقت و مخالفت معل اختلاف و تعارض آمده. اشکالی که در اینجا مطرح شده که مرحوم ناینی طرح کرده است، اشکال اینه کیف جعلت الموافقه من المرجحات والمخالفه والموافقه من شرایط الحجیه، چجور میشه بین این دو جمع کرد؟ یک جا بگیم موافقت کتاب از مرجحات است، یک جا هم بگیم موافقت کتاب از ممیزات و حجت از لا حجت است و خبر مخالف حجت نیست. یه جا میگید خبر مخالف حجت نیست، یه جا میگید خبر مخالف مرجوع است. یه جا گفته میشود موافقت الکتاب مرجحون، یه جا گفته می شود موافقت الکتاب من شرایط الحجیه. اشکال اینه مخالفت کیفه هم مرجوعیت میارد و هم عدم حجیه، با فرض این که مرجوعیت فرع حجیت است. شما میخواید بگید خبر مخالف مرجوعه در تعارض، یعنی حجت است لکن نه مرجوع. موافقت جزء مرجحاته، این معناش اینه یعنی حجت است، از اون وره میگید موافقت جزء شرایط حجیته. پس جمع بین کون الموافقه من المرجحات والموافقه من شرایط الحجیه، المخالفه من المرجوح و من شرایط الحجیه، این نادرسته و نمیشه بین این دو جمع کرد. مرحوم ناینی متعرض شده، اشکال را امام هم متعرض شده است. این اشکالیه که شده است. برای جواب از این اشکال آراء و نظریاتی هست که برای جواب از اشکال آمده، وجودی در جواب از این اشکال ذکر شده. یک وجه اینیست که از شیخ انصاری قدس سره ظاهر می شود که اصلا می خواد بفرماد موافقت کتاب جزء مرجحات نیست، بل الکتاب و مرجع، اصلا کتاب مرجع است، نه کتاب در اونجا مرجح است. ما اخذ نمی کنیم به خبر، اخذ می کنیم به کتاب. این یک جواب که الکتاب و مرجع لا انه مرجع، اشکال رو اینجوری رفعش می کنیم. در مقام ثالثی که شیخ در خاتمه دارد راجع به تعادل و ترجیح، المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه، جای بحث در رسائل اینجاست. این چاپای خشکی ما، چاپ ملا هاشم، صفحه 432 اونجا داره. و اما ترجیح و به موافقت الکتاب و سنت فهو من باب اعتزاد احد الخبرین به دلیل قطعی صدور، احد خبرین با دلیل قطعی صدور با هم همراه شده. ولا اشکال فی وجوب الاخذ به، هیچ اشکالی نباید باشد که باید موافق کتاب را اخذ کنیم. و کذت ترجیح و به موافقت الاصل، و همینجور اگر عهد خبرین موافق با اصل شد اونجا هم ترجیح دارد، برای اینکه اصل هم من المسلمات است. ظاهره از این عبارت اینه کتاب مرجع است، کما اینکه اصل مرجع است نه ترجیح. برای اینکه اگر بحث ترجیح باشد چرا لا اشکاله؟ چرا لا اشکال فی ترجیب موافقت الکتاب؟ کتاب قطعی و صدور لیکن ظنی و دلاله، موافقت و مخالفت نسبت به دلالت است و دلالت کتاب ظنی و دلاله است، و چرا لا اشکال فی ترجیح؟ این که ایشون می‌فرماید اشکالی در ترجیح نیست، این بر این مبنا لا اشکاله که ما کتاب را چه بگیریم؟ مرجع. و ترجیح را بگیم مرادش مرجعیت است، ترجیح فی الجمله، ولو همین مقدار که مثل منهای فلسفی حفظه الله و شفاه الله هر دومون منبرمون خوبه، باید تصرف در کلام ایشون بشه و بگیم ترجیح یعنی ترجیح فی الجمله، ولو به این که او را بگیریم. و الا اگر به ظاهر ترجیح عقص کنید چرا لا اشکاله؟ نقفی اشکالون، در اینکه کتاب ولو قطعی و سند، اما از اون حیثش که نمیخواد مرجح باشد، از حیث دلالت میخواد مرجح باشد که از حیث دلالت تکونو زنی ها، چرا لا اشکاله؟ پس بگیم جواب اول اینه، بگیم روایات وارده در باب خبرین متعارضین و ترجیح به موافقت کتاب، اینا اصلا نمیخواد موافقت کتاب رو جزء مرجحات بدوند، بلکه موافقت کتاب جزء مراجع است، مرجع است. البته نه مرجع تعیین کرده. راوی زنی در یه جلسه گفته بود که به یه کسی، به زنی گفته بود تو مقلدی، که بود تو مقلد فلان آقا هست، یکی از اینایی که رادیو تلویزیون شنو برده، این خیلی داد و قال کرده بود سرش که اصلا عمل تو باطل، اعمال کدوم شوهر ممد کدوم اونم همینجور، در اینکه حتنها باید به همونی بسنده میشد که این آهنا گفته است، اینا گفته اند، در اینکه اصلا تو کتابا بس است که آیا رؤیت هلال با تلگراف ثابت میشه یا ثابت نمیشه، ولی این گفته بود به هر حال اصلا تو عمل نادرست بود، عمل شوهرتم نادرست، هیچی بیچارا وقت مجبور میدن اگه الله تعالی این توجه نداشه که نمازاشون باید قضا کنه. در حال من که میگم مرجع، کار به اون مرجع ندارم، من مرجع عمل را در حدیثین میگم. بگی کتاب مرجع است در عمل به حدیثین، این چیزی که از عبارت شیخ برمیاد. بنابراین که بگیم مرادش از ترجیح مرجع است به قرینه لا اشکاله، توجه فرمودید، و الا فیه اشکالون، برای اینکه سند که نمیخواد مرجح باشد تو بگید قطعیست، سند مرجح نیست، دلالت میخواد مرجح باشد و دلالتو ظنیه. این یک نظریه. نظریه دوم که امام نقل فرمودن این که بگیم روایات شرطیت حجیت که اومده مخالفت را از شرایط، موافقت را از شرایط حجیت دونسته و مخالفت را مانع از حجیت، اینا مال متباینه این است، اون روایات مال متباینه اینه. مرجحیت مال عموم من وجه است، و یا عموم من وجه و عموم مطلق. بگیم موافقت از شرایط حجیه در صورت تباین، اگر یک خبری به صورت متباین با کتاب هست این لیس به حجه، اگر به صورت تساوی با کتاب هست حجت. بگیم مراد از مخالفت مسقط مع تباین، کتاب میگوید لذکره مثل از دل انسیین، یا کتاب میگوید زن ارث میبرد مرد هم ارث میبرد، روایت بیاد بگه زن ارث نمیبرد، او میگه زن ارث میبرد، او میگه زن ارث نمیبرد، این میشه مخالفه با کتاب به نحوه تباین. اما مخالفتی که در روایات علاجی آمده، مراد مخالفت به عموم منوج یا هم از عموم منوج و عموم مطلق است. این هم یک نظریه ای که داده شده. نظریه سومی که امام قدس سره میخواد بفرماد این که این روایات وارده در باب علاج، اینها عموم مطلق را شامل می شود و متباینه این را شامل نمی شود. اینا عموم مطلق را می گیرد و متباینه این را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه خبر اخص مطلق اصلا مخالفه با کتاب نیست. اگر ما دو تا خبر داریم، یکی اخص مطلق از کتاب و دیگری موافق با کتاب صورت اخص، یکی میگوید زن از زمین ارث نمیبرد، یکی میگوید زن از زمین ارث میبرد، اینا به تباین که هیچ کدوم مخالف نیستن، چون اخص مطلق مخالفن. یکی میگه از زمین میبره، یکی میگه از زمین نمیبره. بگیم این که میگد از زمین نمیبرد، اصلا این مخالف کتاب نیست در اون جایی که تنها باشد. در سور در روایات علاجیه که میگد ما خالف الکتاب را رها کن و ما وافق را بگیر، این موافقت و مخالفت به عموم خصوص مطلقه. اون روایاتی که میگه خالف الکتاب و طرح کن، اون مخالفت به تباین است. سرش اینه که اصلا مخالفت به عموم و خصوص جزء مخالف ها حساب نمی شود. مخالفت به العموم و الخصوص اگر جمع عرفی داشته باشد اصلا مخالف حساب نمی شود. شما اگر یه روایت داشتید اخص از کتاب و معارضی نداشت، خب این با کتاب الله با هم دیگه چه میشون؟ جمع میشون. پس روایاتی که مخالف را گفته حجت نیست، مال متباینه اینن. برای این که اصلا اعم و اخص مطلب با بود جمع عرفی مخالف حساب نمیشون. اعم و اخص مطلب با بود جمع عرفی اصلا مخالف حساب نمیشود، اون موافق کتاب است. فلزام میمونه اون روایات موردش مال تباین، اونجایی که جمع عرفی نداره. یا اما خص منوج اگر جمع عرفی نداشته باشه. و اما این مخالفی که در روایات علاجیه آمده، این مخالف در روایات علاجیه عموم و خصوص مطلق مراده، شامل میشه از عموم و خصوص مطلق را. بر اینکه درسته این روایت اخص مطلق اگر خودش تنها بود جمع می شد با کتاب، لکن چون معارض وجود دارد با کتاب جمع نمی شود. وجود المعارض نمیشه جمعش کرد. وقتی نمیشه جمعش کرد میشه مخالفه با کتاب. بگیم مراد از اون ما خالف قول ربنا لم اقله که در اصل شرایط و جیت آمده، مراد از اونها مخالفت به تباین است. مخالفت بالاطلاق رو نمیگیرد، برای اینکه مخالفت بالاطلاق اصلا مخالف حساب نمیشود. لوجود جمع عرفی بین خاص و عام مخالفتی حساب نمیشود لوجود جمع عرفی. این روایات شرایط حجیت که آمده بگی مراد از اینها مخالفت به عموم و خصوص مطلق است، بر اینکه اینجا جمع عرفی وجود ندارد، در اینجا جمع عرفی نیست، چون وزن مبتلای به معارضه، در اثر ابتلای به معارضه تقدیمش نمیدارد عرف، میشه خبر مخالفه با کتاب. این تقریبا همون حرف است، اما با یه وجه دیگری، با این بیان که اونجا چون جمع عرفی نیست صدق مخالفت به تباین است، اینجا که اعم و اخص مطلقه ولو اگر معارض نبود جمع عرفی بود، اما حالا که معارض است جمع عرفی نیست، این روایات مال اعم و اخص مطلقه است. این هم یک نظریه با این شاهد. و نظریه چهارم که بنده میخوام عرض کنم این که شاید نظر امام به همین برگردد، نظر چهارم اینه، بگیم اصلا مخالفت و موافقت در هر دو دسته از روایات یک معنا دارد، یک مفهوم بیشتر ندارد موافقت و مخالفت در هر دو دسته از روایات. و در باب تعارض خبرین مخالفت جزء موافقت جزء مرجحات نیست، بلکه اینجا هم از شرایط حجیت از لا حجیت است. الموافقت من شرایط الحجیه مطلقا و المخالفت من موانع الحجیه مطلقا، چه در خبر بلا معارض چه در خبر معل معارض. این یه مطلب. مطلب دوم، موافقت و مخالفت در هر دو جا یک معنا بیشتر ندارد، یک مفهوم بیشتر ندارد. و این اشکالی که شده است که چگونه می شود هم از مرجحات باشد هم از ممیزات حجت از لا حجت، این اشکال مندفع من رأسه. ما اصلا نمیگیم جزء مرجحات است که، ما او رو جزء مرجح نمیدونیم، ما او رو جزء ممیز حجت از لا حجت میدانیم. این اشکال مندفع من رأسه، کما اینکه شیخ قدس سره فرمود قرآن مرجع است و اشکال مندفع میشد، ما هم عرض می کنیم اصلا موافقت و مخالفت جزء شرایط است و موانع همه جا، اصلا بحث مرجعیت و مرجعیت، بحث مرجعیت و حجیت در کار نیست. و اصلا این اشکال فی حد نفسه تمامی، از اصل ناتمام است، من رأس ناتمامه، چون ما در تمام این روایات علاجیه که موافقت کتاب و مخالفت مطرح شده، ما هیچ در این روایات علاجیه نداریم جایی که به فهمون هر دوی اینا حجت بودن. اصطلاح مرجعیت و اصطلاح حجیت، این از اصطلاحات اصولیینه، آمدن گفتن یه چیزایی شرایط حجیت است، یه چیزایی شرایط جزء مرجحات است. اما در این روایاتی که راجع به موافقت کتاب و مخالفت کتاب ما داریم، ما نداریم تو این روایات یه روایتی که نظر داشته باشد به عنوان مرجح بگه موافقت الکتاب مرجح. تا شما بیایید بگید که موافقت الکتاب مرجح، چجور موافقت الکتاب از شرایط و حجیت است و مرجح هم است، ما تو این روایات چنین چیزی را نداری. دو منشأ اشکال، حالا میخونم روایت رو، دو وجه ممکنه گفته بشه برای این حرف. یکی مقبوله عمر ابن حنزله، بگید در مقبوله عمر ابن حنزله که باب ترجیح است، در اونجا آمده گفته هما عدلان مرزیان، یعنی از نظر شرایط و حجیت هر دو تمام هستن، هما عدلان مرزیان، یعنی هر دو شرایط حجیت رو دارن، اونجا آمده موافقت کتاب را مطرح کرده است، پس معلوم میشه موافقت کتاب جزء شرایط جزء مرجحات است و نمیشه و جزء ممیزات حجت از لا حجه باشد. این یک شاهد. شاهد دوم بعد از شهرت آمده، بعد از شهرت آمده، شهرت را شما گفتید شهرت عملیه است و شهرت عملیه از شرایط حجیت است. شهرت عملیه از شرایط حجیته. خب در این روایت این رو بعد آورده، موافقت کتاب رو بعد آورده، پس باید موافقت کتاب رو جزء چی بدانیم؟ جزء مرجحات. شهرت گفتید از شرایط حجیت است. خب اگر شهرت از شرایط حجیت است که قبل آمده، موافقت کتاب باید جزء مرجحات باشد، ولی نمیشه این شرط حجیت بعد از اون شرط حجیت باشد. گفت خبر موافق با مشهور را اخذ کن، چه موافق کتاب باشد چه مخالف. دیگه خود به مشتهر بین اصحابه، چه موافق و چه مخالف. خب وقتی میگه چه موافق باشد و چه مخالف باشد، معلوم میشه موافقت جز شرایط حجیت نیست. پس ذکر موافقت بعد از شهرت دلیل بر اینه که موافقت اینجا من المرجحات است، نه موافقت من شرایط الحجیه. این یک وجه که ممکنه گفته بشود که بگیم منشأ اشکال در روایات هم مقبوله ابن حنزل است. فإنها جعلت الموافقة من المرجحات، بر اینکه بعد از شهرت آوردستش و شهرتون از شرایط حجیته، پس معلوم میشه این از شرایط حجیت نیست. ولا نمیشد بگه به خبر مشهور عکس کن، چه موافقه با کتاب باشد چه موافقه با کتاب نباشه. منشأ دوم برای اشکال اینه که بگید اخذ به موافق که در روایات علاجی آمده مال جای تحیره، اخذ به موافق که در روایات علاجی آمده مال موضع تحیره، و تحیر در وقتی است که هر دو روایت واجد شرایط حجیت باشند، و الا اگر یکی واجد شرایط حجیت دون دیگری، این اصلا جای تحیر باقی نمیماند. بگید این روایات علاجیه که متعرض موافقت شده چون در مقام تحیر است و سؤال از تحیره، پس باید این موافقت مربوط به شرایط حجیت نباشد، باید من المرجحات بدانیم، و الا اگر از شرایط حجیت شده تحیر معنا ندارد. مثل اینکه یه خبر صدق و یه خبر کذب رو بگی من متحیر شده، یه خبر معلوم الصدق یه خبر معلوم الکذب بگه من متحیر شده، یه خبر از یه کسی آمده است که در شرایط تقیه هست معلوم تقیه بوده امارات تقیه دارد، یه خبر از یه کسی آمده که امارات تقیه درش نی، بگه من چه کنم؟ میشه بگه من چه کنم؟ نه، خب اون که امارات تقیه دارد یحمل علل تقیه. پس بگید لسان این روایات چون لسان تحیر است در سؤال، بنابراین ما مجبوری موافقت را جزء مرجعات بدانیم و یرجع الاشکال، اشکال مرحوم ناینی و دیگران در میگردد. تکرار میکنم، پس نظر چهارم اینه بگیم موافقت الکتاب من شرایط الحجیه مطلقا و مخالفت الکتاب من موانع الحجیه مطلقا. الموافقه کالعداله، اینجوری الموافقه کالعداله، و موافقت و مخالفت هم در هر دو جا یک معنا دارد، یک مفهوم دارد. و اشکال من رأس مندفع است، چون اشکال این بود یه جا مرجه بدونید، یه جا مرجه، یه جا شرط الحجیه. ما همه جا شرط الحجیه میدانیم، اشکال من رأس مندفعه و دلیلی بر این اشکال نیست. یعنی چون روایات ما نداریم چیزی که شاهد باشد یه جا موافقت کتاب مرجحون یه جا مخالفت کتاب منش موانع الحجیه، نداریم برای این منشأ اشکال الا دو بد حالا من اول این دو وجه را عرض میکنه که این دو وجه هم وجه نیستن. پس ما گفتیم اصلا این اشکال تمام نیست، من رست فقط این دو وجه را داره، این دو وجه حالا عرض میکنه. اما مقبوله ابن حنزله یک باب نو در اونجا دارد که فقلت فانهما، یک باب نو صفحه 75 جلد 18، فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفعل واحد منهما على صاحبه، هیچ کدام بر صاحبش ترجیح ندارد. قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس به مشهور. یکیش این بودا فقلت فانهما عدلان مرضیان، یکی این که گفت اینا هر دو عدل مرضی هن. این یه وجه بود، میگیم بله عدل مرضی یکی از شرایط حجیت است. اینجا گفته از این جهت این شرایط هر دو چه هستن؟ تمام هستن، هر دو عدل مرضی هن. اما موافقت کتاب و مخالفت عام موافقت کتاب را متعرض نشد. سائر پرسیده از نظر عدل مرضی مثل همن، منافات ندارد. امام یه شرط دیگر را به شرایط چیکار کند؟ اضافه کند. از اینجا که باب روایت مطرح میشه، این که جوابش واضح است که بله سائل این شرایط رو ذکر کرده، منافات ندارد، امام معصوم یک شرط دیگری اضافه بفرماد در اون زه. و اما این که شرایط ممیز همین یکیه دیگه، ممیز و شرایطی فرقی نمی کنه. خدا لعنت کنه پهلوی و خاندان پهلوی را و خدا لعنت کنه رضا خان را، هر دوش یکیه دیگه، پدر و پسر مثل هم بودن. اون وقتا من یادم تصحیح میخوندن تو مدرسه ما بودیم، گفت آقا سیغه چه میکنه فرقش چی میشه؟ خیلی فرق داره، ممیز و اون فرقی ندارن، این مطابق با اون. خب بله خلاف شهرت بود، خلاف شهرت بود. هیچ کدوم شهرت نداره، هیچ کدوم شهرت نداره. حالا ممیز به هر حال ممیز حجیت، حالا به هر حال ممیز حجیت دیگه، من شما فهم اگه یه خبر بود ما شهرت و عدم شهرتش رو نفهمیدیم، بازم یکونو حجیت. اون مانه هست، یه جا مانه یه جا شرط. حالا بگید ممیز، توجه بفرمایید. حالا من شرایط حجیت، من ممیزات حجیت، اون نکته رو شما بفرمایید. اشکال اینه به هر حال فرقی نمی کند چه از شرایط حجیت چه از ممیزات حجیت، چرا جلوتر آمده، یعنی معلوم می شود خبر موافق با مشهور را شما اخذ کن ولو مخالف با چی باشه. کتاب اشکال اینه، چجور می شد به من بگن خبر موافق با مشهور را اخذ کن ولو مخالف با کتاب باشه؟ این اشکال بود دیگه. حالا چه من شرایط الحجیه بدانیم چه ممیزات حجت از لا حجت، منشه حرف این بود. جواب اینه که بله این یه اطلاقیه در اینجا، میگه اخذ کن به اونی که موافق با مشهور است، چه مخالفه با کتاب باشه چه مخالفه با کتاب نباشه. لکن به قرینه تعلیلی که در ذیلش آمده که فإن المجمع علی مما لا ریب فی، مشهور رو اخذ کن بر اینکه لا ریب فی بطلانه، لا ریب مشهور لا ریب فی صحت، مخالف لا ریب فی بطلان. اگر یه مشهوری یه روایتی را اصحاب بر طبقش فتوا دادن معمولا و متوجه نشدن که مخالف با کتاب است، من میتونم قضا ان للمقبول به او اخذ کنم. اگر یک روایتی شهرت عملیه بر طبقش هست و اصحاب متوجه نشدن که این مخالف با کتاب است، به دست من که رسید من دیدم این مخالف با کتاب است، اینجا روایت شاملش نمیشد، اطلاق تقیید میخورد به قرینه فإن المجمع علی لا ریب فی. پس وجهی که اون آقا میگفت این بود، میگفت روایت گفتش مشهور عملی را بگیر، چه موافقه با کتاب چه مخالفه با کتاب، پس من میشه این مخالفت از مسقطات حجیت نیست، ولی نمیگو بگیر. میگیم آقا مخالفت از مسقطات حجیت است. این روایت که میگه بگیر به قرینه لا ریب فی صحته، اینجایی که من فهمیدم خبر مخالفه با کتابه، میشه مما فیه مما لا ریب فی بطلانه، از باب شرایط حجیت میفهمم که بله این باطله، برای اینکه خلاف کتاب الله از زخرف است و یضرب علی الجدار. پس این خود علت تقیید میزند، فان العلل تعمم و تخصص، کما انها باعث للتصرف فی الهیئه. یادتون باشد علل هم در ماده حکم باعث تصرف است به تعمیم و تخصیص، هم در هیئت حکم باعث تصرف است. اگر علت علت مرغوب و مندوب باشد، معلول هم میشه مرغوب و مندوب، نه اینکه بشد. اگر این حدیث درست باشه که کثرت نسل پیغمبر فرمود تناب مستحبه، بنابراین نکاحش میشه چی؟ مستحب، نه اینکه نکاحش بشه واجب. بگی تناکه و امر است و امر دلیل بر وجوبه. علل هم سبب تصرف در موادن، هم سبب تصرف در هیئت. حکم یدور و مدار العله کمن و کیفن، این بین پرانتز یادتون باشه، تقیید میخورد. این اولا. و ثانیا عرض میکنیم انصراف دارد این اطلاق، این اطلاق خذ بالمجمع علیه انصراف دارد از روایتی که مشهور باشد و مخالف با کتاب. لندرته بل عدمه، چجور میشود اصحاب یک روایتی را بر طبقش فتوا بدهن، مستند عملیشون باشد به طور رایج و دائر، و اینا متوجه مخالفت با کتابش نشوند؟ کیف یمکن شهرت عملیه بر طبق یک روایت باشد، اونا متوجه مخالفتش نشن، من متوجه مخالفتش بشم؟ میگیم یا این نادر است و یا اصلا نیست، بنابراین مطلق از او چه دارد؟ انصراف دارد. پس اولا علت تقیید میزند، ثانیا اصلا میگیم مطلقی وجود اطلاقش چه دارد؟ انصراف دارد. هر کار من اونا رو بستند، مطلق میگم، من مطلق میگم، من کار به این حرفا ندارم. شبهه شما این بود، میفرمودید کیف جعلت شهره قبل الموافقه و المخالفه و لا یصح هذا الا به اینکه موافقت در این مقبوله به معنای مرجحیت باشد. میگفتی این دلیل بر اینکه این موافقت موافقت معنای مرجحیته، پس اشکال مرحوم ناینی را زمینه پیدا میکنه. من عرض میکنم عموم اطلاق با علت تقیید می شود اولا، ثانیا مطلق منصرف است. این اشکال ما در اینجا بود، هرچی می خواد باشه. من هم نرسیدم معنا کنم، من به اون که نرسیدم معنا کنم، من میگم همه مخالفت ها یکیه، اون حالا در بحث مخالف شما بفرمایید. این اشکال اینجا رفع می شود. و اما روایات، هما مشهوران که دیگه بحثی نداره، اون که هر دو شدن مشهور، اون که گیری نداره، اون که هر دو مثل هم شدن. و اما روایات، وجه دوم این بود که روایات، روایات علاجیه مربوط به تحیر است از حیث سوال، و این مال جاییست که موافقت را جزء مرجحات بدونیم، و الا اگر موافقت جزء شرایط حجیت باشد جای تحیری پیش نمیاد. حالا من روایات رو میخونم ببینیم چه جوریه. یکی از اینها همین مقبوله ابن حنزله است، جزء روایاتی که ذکرش کرده، گفت که هر دو مشهورن. فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال ينذر فما وافق حکمه حکم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به و يترك ما خالف حکمه حکم الكتاب والسنه و وافق العامه. گفت که حالا این دو تا روایت هر دو مشهورن، یه دسته بر طبق این فتوا دادن، یه دسته بر طبق او فتوا دادن. من اینجا چی کار کنم؟ این معلوم میشه که متحیر است. هر دو روایت ها مشهورند، یه دسته بر طبق این فتوا دادن، یه دسته بر طبق او فتوا دادن. من در اینجا چی کار بکنم، چه جوری عمل کنم؟ حسن میشه شرایط و حجیت رو هر دو دارن. میگیم این تحیری که برای این سائل به وجود آمده، اگر دو تا مطلب رو بداند دلیل بر قضیه هست. یکی این که این ابن حنزله بداند از شرایط و حجیت کتاب، از شرایط و حجیت خبر موافقت کتاب است. این یکی رو بدونه براش روشن باشد، همون جوری که برای ما روشن است بعد از وصول روایات متضافره. دوم این که موافق بودن این دوتا روایت را هم فهمیده باشد که یکی موافق است و یکی مخالف. اگر ابن حنزله هم کبرای کلی براش روشن باشد که خبر موافق حجت، خبر مخالف غیر حجت، و بداند در این دو روایتی هم که میخواد سوال کند، بداند که اینا هر دو موافق با کتاب، هر دوی اینا واجد شرایط حجیت هست، اینم بداند، تحیر براش پیش میاد و دلیل بر اینه که بحث مرجحیت است. اما از کجا که ابن حنزله این رو میدانه؟ لعل ابن حنزله نمیداند که موافقت کتاب از شرایط حجیت است، براش روشن نبوده. روشن بودن نزد ما دلیل بر وضوح نزد اونها نیست. شاهدش هم این همه روایاتی که در قضیه آمده، ورود روایات کثیر در قضیه موافقت و مخالفت کتاب از رسول الله صلوات الله و سلام علیه گرفته تا بعد، این دلیل بر اینه که قصه روشن نبوده اون زمان، ولذا ائمه عنایت داشتن هی بگن. حتی در جایی که بعضی ها از مدینه میخواستن به عراق بروند و تقاضای توصیه میکردند، امام سلام الله علیه در توصیهش در اون روایات میفرموده موافق کتاب را ما علیه شاهد من کتاب الله بگیرید، ما لیس علیه شاهد من کتاب الله را اخذ نکنید. پس آنش مطلب روشن نبوده است به وضوحی که نزد ما دارد، به اونجور وضوحی که نزد ما داره نبوده است. این میبرسه از دو تا خبر چه موافق باشن چه مخالف نباشه، چون نمیداند موافقت کتاب جزء ممیز شرایط حجیت است. اول کلام است معلومیت عنده، و مشکل این اعاظمی که اشکال کردن در مسئله این که خودشون را با سائلین مثل هم دانستند، خودشون را با سائلین مثل هم دانستند، زمان را در فهم حدیث مورد عنایت قرار ندادن، و من هول امام المبتکر و لازل کلام که زمان دخیله. توجه ببرم چی عرض میکنم، نمیخوام شعاری حرف بزنم و میخوام با دقت حرف بزنم و این مسئله کلی را جا بندازم، خیلی جا این اشتباه میشه. ببینید ما عرض میکنیم، شما میگید این که راوی آمده پرسیده چه کنم، مال تحیر است. تحیر مال وقتی است که شرایط و حجیت را داشته باشد. پس معلوم میشه این موافقتی که در ذیل آمده جزء مرجحات است نه جزء شرایط، و الا سائل متحیر نمیشه. من عرض میکنم این فرع این است که سائل بداند این مسئله را، براش روشن باشد که موافق کتاب حجت است و مخالف کتاب حجت نیست. از کجا براش روشن بوده؟ شما از کجا میگید برای ابن حنزله روشن بوده و لذا فرض رو برده در جایی که هر دو در شرایط حجیت از این حیث مثل همان؟ بله در عدالت براش روشن بوده، گفت ما عدلان مرزیان. سائل سوال کرد، خودش گفت ما عدلان مرزیان بعد جواب امام. اما این از کجا براش روشن بود؟ این اولا. ثانیا اگر کبرای کلی براش روشن بوده است، توجه به او هم باید باشد و انطباق اون کبرای کلی بر مورد هم باید مورد التفات باشد تا بگیم تحیرش مال جاییست که هر دو واجد شرایط حجیت هست. میداند از شرایط حجیت موافقت کتاب است و مخالفت با کتاب، اینو میداند. اما سوال میکند از دو خبر که هر دو مخالف با کتابن، از دو خبر که هر دو مخالف با کتابن، چرا؟ چون انطباق اون کبرا را بر اینجا بهش توجه ندارد، غافل است از اون کبرا، از باب غفلت از کبرا شده متحیر. یا نه میداند اشتباه کرده، مخالفت را اشتباه گرفته است. پس شما که میگید سائل وقتی میپرسد کان متحیرا، تحیر به اینه که همه شرایط حجیت در هر دو روایت هست که از جملهش موافقت کتابه، این موقوف بر اینه که سائل دو تا مطلب براش روشن باشه، بداند واضح انطباق او را بر اینجا بداند. اینا اثباتش دونه او خرطل قطاد، و این عدم توجه به زمان است در فهم روایت. من میگم ابن حنزله کان متحیرا و سوالم کرده، حتی از دو خبری هم پرسیده است که اینا هر دو مخالف با کتابن، بازم متحیر بوده، برای اینکه نمیدونسته از شرایط حجیت چیه موافقت، یا میدونسته اما اینجا رو نمیدونسته. گفت دو تا مسافر با هم میرفتن، یکی به یکی گفت میدانی مستحب است در سفر آدم اسم رفیقش رو بپرسد، خانه و زندگیش رو بپرسد؟ گفت بله میدونه. گفت دوباره گفت آقا میدانی و یستحب و فی السفر ان یسأل المسافر عن صدیقه عن بیته و عن اسمه و عن فامیله. فامیل البته کلمه ظاهرا غیر ایرانی است، ها شهرت عربی فارسی درست، شهرت از شهرتش بپرسد. گواره میدونه. دفعه سوم گفت چند بار به دیگه میدونم، ای تو اصرار میکنم، ای من نمیدونم. هیچ رد شد، راشو کشید جلو رفت، این بارش افتاد رو زمین. این میگن مال غزالیه، اصل قصه میگن غزالی گفت، بارش افتاد رو زمین، های داد کشید آقا با شما هستم باش، این چی داشت میره. آخر یه قدر خوب داداشو که زد برگشت اومد کمکش، گفت من که بهت گفتم تو گفتی میدونم، نه خیلی تو نمیدونستی نفهمیدی، ولی خب اگه میدونستی از من میپرسید اسمت چیه؟ خب من چند بار بهت میگم مستحب از آدم بپرسه، تو چرا نمیپرسی؟ توجه به کبرا غیر از التفات به صغراست. ابن حنزله ممکن است سؤال کبرا رو میداند، اما توجه به این که حالا اگر دو تا روایت اینجور شدن اینا دیگه جای تحیر نیست، غافل است. توجه به کبرا غیر از انطباق به سوی اسم. بله شماها خیلی قشنگ میدونید، اما از کجا که ابن حنزله اینجور میدونسته؟ پس این روایت ابن حنزله این جوابش، بقیه روایاتم تقریبا جواب شبیه همینه. حالا من یکی یکی میخونم. اونه که ناینی گفته، اونه ناینی گفته جوابشم داده، مراجعه کن، من دیگه نخواستم متعرض بشم. بله وقتم تمامه. و اما بقیه روایات آقایون مراجعه کنن که آیا این روایات مال تحیر است تا بگیم موافقت جزء مرجعات، یا روایات مال عامه است تحیره تا بگیم موافقت در اینجا هم باز جزء شرایط حجیت است. روایاتو که یادداشت کردی مطالبه فهم، من فرق میخونم. به نظر من اشتباهی شده در معنا کردن این روایات.